بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وأهل بيته الطاهرين. معذر مبارکتون، آسیب های سندی احادیث رو بررسی می کردیم و بیان می کردیم خدمت شما. ششمین ضعفی که باعث آسیب میشه در بحث حدیث، ضعف راوی است. ضعف راوی باعث بی‌اعتباری حدیث میشه. اگر در کتب رجالی مثلا جناب کشی یا جناب نجاشی یا جناب شیخ طوسی رحمت الله علیهم اجمعین که کتب اولیه رجالی ما رو تدوین فرمودن، راجع به یکی از روات لفظی دلالت بر ضعف و جرحشون استعمال شده باشه، این دلالت میکنه که این راوی ضعیفه و سند رو هم ضعیف میکنه و سند رو هم از اعتبار ساقط میکنه. الفاظی که دلالت بر ضعف میکنن در کتب رجالی، مهمترینشون همون کلمه ضعیفه. اگر یکی از مشایخ ثلاثه رجال فرمودن فلان شخص ضعیفه، یا بعضن استعمال میشه ضعیفون فل حدیث یا کذابون یا کذوبون یا اکذب من فل بریه، اینها استعمال شده توی کتب رجالی. یا این لفظ جعالون یا وضاعون یا واضعون یا مدلسون، مدلس تدلیس. در این صورت چه اتفاقی میفته؟ این راوی ضعفش آشکار میشه برای ما و سند رو از حجیت و اعتبار میندازه. پس یکی از آسیب‌های جدی سند حدیث ضعف راوی اون سلسله سند هست. مثلا راجع به وهب ابن وهب در کتب داریم اکذب من فی البریه، دروغ‌ترین کسایی که روی کره زمین هست این آقاست. خب این دلالت بر ضعفش میکنه. یا مغیرت ابن سعید که حضرت امام صادق علیه السلام راجع به ایشون فرموده لعن الله المغیره فانه قد دس فی احادیث ابی. ببینید امام صراحتن ایشون رو چیکار کرده؟ تضعیفش کرده و لعنتش کرده. چرا؟ چون باعث دست بردن در روایات امام باقر شده، امام لعنش کرده. خب این دلالت بر چی میکنه؟ دلالت بر ضعف این شخصیت میکنه که خدا مغیرت ابن سعید رو لعنت بکنه. خب حالا اسباب بیان ضعف چیا میتونه باشه؟ اولین سببی که میتونه باعث ضعف راوی بشه تصریح به ضعفه. تصریح به ضعف یعنی چی؟ همین دو مثالی که تازه خدمتتون داشتیم، یعنی امام معصوم صراحتن بله تصریح بکنه که فلان راوی مورد اطمینان نیست، مورد اعتماد نیست. یعنی همونطور که تنسیس امام و توثیق امام به وثوق کسی باعث توثیقش میشه، تضعیف امام و جرح امام هم موجب بی اعتباری اون راوی و ساقط شدن گفتار اون راوی از حجیت میشه. مثال دیگه‌ای که علاوه بر اون مغیره که خدمتتون گفتیم، علی ابن ابی حمزه بطائنی، ایشون از بزرگان واقف است دیگه. واقفیا حالا بحثای مفصل تاریخی شده، اما به نظر میرسه به دلیل پولهای هنگفتی که با وکالت امام موسی بن جعفر به دست این آقایون رسیده بود، پولهای بسیار بسیار سنگین که تو تاریخ برید ببینید، و اینها باید این پولها رو تسلیم امام رضا میکردن، خیلی ها میگن انگیزه هاشون مادی بوده، وقوف کردن به امام، واقفی شدن، یعنی امام موسی بن جعفر رو دیگه گفتن بعدشون امامی نیست. امام رضا صراحتا در کتاب الغیبه شیخ طوسی صفحه 49 این روایت نقل شده که امام رضا خطاب به علی ابن ابی حمزه بطائنی که از بزرگان واقف بود فرمود: یا علیو انت و اصحابک اشباه الحمیر. قشنگ امام اینها رو جرح میکنه اینجا. یا علیو انت و اصحابک اشباه الحمیر. اینجاها امام واقفی ها رو اینطور تشبیه میکنه و این جرح امامه. یا اینکه یک عالم رجالی از مشایخ سلاس یا بقیه علمای بزرگوار رجالی ما تصریح بکنن به ضعف یک راوی، که تو کتب رجال الا ماشاءالله داریم که اشاره به همین مسئله شده. یکی دیگه از اسبابی که موجب ضعف راوی میشه مجهول بودن راوی هست. البته مجهول بودن به چه معناست؟ به این معنا که در کتب رجال توثیقی یا تضعیفی نسبت به راوی ذکر نشده باشه. تو بعضی از کتب درایه‌ای اسم دیگه مجهول رو گذاشتن چی؟ مهمل. بعضیا بین مجهول و مهمل هیچ فرقی قائل نشدن، گفتن اینها دوتا دلالت بر، اما بعضیا میگن نخیر، اگر کسی هیچ اسمش تو کتب نباشه میشه مجهول، اگر باشه راجب به او چیزی گفته نشده میشه مهمل. اما در هر صورت مجهول و مهمل دلالت میکنن که نه توثیقی، وجه مشترک دوتاشون اینه که نه توثیقی نه تضعیفی راجع به یک راوی در کتب رجال نیومده باشه. خب حالا سوال اینه که آیا صرف مجهول بودن باعث ضعف راوی میشه؟ اینجاها آقایون اومدن گفتن خب بعضن در کتب رجالی هیچ ذکری از کسی نشده. دو، بعضن اسم راوی اومده اما تصریح به ضعف و وثوقش نشده. بعضی از آقایون گفتن اگر کسی در کتب رجالی اسمش اومده باشه اما نسبت به او توثیق و تضعیفی نشده باشه، همین باعث میشه که بفرمایید، همین باعث میشه که این راوی ضعیفه، چون اگر نکته‌ای بود میگفتن. دلیلشون اینه که اگر آدم درستی بود یه چیزی راجع به دیدید بعضی اوقات مثلا میگن فلانی اهل کوفه همین دیگه، هیچ نمیگن درسته درست نیست، یا لهو کتابون، همین قد از او صحبت شده. میفرماید اینی که اسم راوی اومده اما تصریحی به او نشده، همین موجب ضعفش میشه. آیا این نظر نظر درستی است؟ آیا همین که اسم کسی در کتب رجالی ما صراحتاً چیزی راجع به او، یعنی اسمش اومده و صراحتاً چیزی راجع به او گفته نشده، همین دلالت میکنه که این آقا ضعیفه و این دلالت بر ضعف میکنه؟ حضرت آیت الله العظما بروجردی رحمت الله علیه که بسیار بسیار زحمت کشیده در بحث رجال و شناخت طبقات و شناخت قرائن متصله به زمان معصوم، خیلی زحمت کشیدن. ایشون میفرماید در کتاب نهایت التقریر، این کلام ایشون از اونجا نقل میشه، فرمود ذکر نشدن دلیل بر ضعف نیست. چرا؟ چون کتب رجالی ما محدوده. خلاصه حرفشون اینه که کتب رجالی ما موسوعات رجالی نبوده، بلکه ویژگی بعض از روات رو بیان کردن. ایشون میفرماید در فهرست نجاشی خود جناب نجاشی تصریح داره که بنده راجع به راویانی در این کتاب سخن میگم که صاحب تألیفاتن و صاحب تصنیفاتن. پس از بین تمام راویان، راویانی که اهل تصنیف و تألیف هستن، اسمشون تو این کتاب اومده. پس یک موسوعه رجالی نیست که بگوییم اسمش نیست یا راجع به او هیچی نگفته نشده. بفرمایید انسان درستی نیست و ضعیفه. یا کتاب رجال کشی رحمت الله علی، ایشون فرموده که من توی این کتاب رواتی رو آوردم که ائمه توثیق یا تضعیف کردن. خب مگر ائمه چند نفر از روات رو توثیق یا تضعیف کردن؟ پس باز نگاه ایشون نگاه موسوع نویسی و جامع نویسی رجال نیست. دقت میکنید؟ یا خود جناب شیخ طوسی رحمت الله علیه در فهرست، فهرست چیه؟ طرق جناب شیخ طوسی است. طرق شیخ طوسی یعنی چی؟ یعنی شیخ طوسی فرموده من این کتاب رو نوشتم، مثلا کتاب تهذیب و استبصار، در فهرست طرق خودم رو به اون روات. پس صرفاً رواتی رو در فهرست آورده که طریقی به روایت به اونها داره، پس همه روات رو باز نیورده. بله، کتاب رجال شیخ طوسی کتاب مفصلی است، لکن طبق تحقیقات حضرت آیت الله بروجردی میفرماید رجال شیخ طوسی هم مسودات کتابشه. یعنی چی؟ مسودات نوشته هاشه، یعنی همون چک نویسی که ما میگیم. یعنی ایشون جمع‌آوری کرده بودن که اصلاح بکنن، تکمیل بکنن، اما متاسفانه عمرشون کفاف نکرد و این رواتی که توی این هست هنوز به صورت موسوعه در نیومده بود. پس نه اضافاتی نه اصلاحاتی فرصت پیدا نکرد اعمال بکنه. لذا رجال شیخ طوسی هم رحمت الله علیه باز موسوعه نیست. لذا حالا که این بزرگان و مشایخ ثلاث رجالی ما نتونستن موسوع تصنیف بکنن، چطور میتونیم بگیم که اگر یک راوی در این کتب نبود یا بود هیچی راجع به اون نبود قطعا ضعیفه؟ نه، اینطوری نیست. شهید ثانی رحمت الله علیه و نوه بزرگوارشون سید محمد موسوی عاملی، عاملی با عینه جبل عامل، ایشون صرف مجهول بودن راوی رو موجب ضعف راوی میدونه. لکن به نظر میرسه بخوایم جمع کنیم بین این نظرات که بعضیا مطلقا رد میکنن، بعضیا میگن دلالت نمیکنه، اینه که ما دنبال قرائن میگردیم. اگر یک راوی به صرف مجهول بودن در این کتب بود، نمیتونیم بگیم حتما ضعیفه، بلکه باید دنبال قرائن بگردیم. چه بسا یه مجهولی با توثیقات عام روایتش مقبول بشه و مورد قبول و مورد عمل واقع بشه. مثالی که هست، جناب شهید ثانی رحمت الله علیه در کتاب مسالک جلد 12 صفحه 95 راجع به سلیمان اسکافی و برد اسکافی که دو برادر بودن، ایشون می‌فرماید ول اسکافان مجهولان، لذا ضعیفه. منظور از اسکافان کیاست؟ برد و سلیمان. اما وقتی شما برید در عدت الاصول جناب شیخ طوسی جلد 1 صفحه 154 نگاه کنید، شیخ طوسی فرمودند راجع به مشایخ ثلاث رواییمون، مشایخ ثلاث رواییمون کیا بودند؟ جناب ابن ابی عمیر، جناب صفوان و جناب بزنتی. فرمود انهم، شیخ طوسی، لا یروون ولا یرسلون الا عن ثقتن، که خیلی از علما این نظر رو قبول کردن، نظر شیخ طوسی رو، که مشایخ ثلاث راویان ما یعنی این سه بزرگوار، لا یروون ولا یرسلون الا عن ثقه. خب میریم راجع به این دو بزرگوار میگردیم، میبینیم در سلسله اسناد روایی این دو بزرگوار سلیمان ابن سلیمان اسکافی کسی است که محمد ابن ابی عمیر از اون نقل کرده، توثیق میشه. یا راجع به جناب برد اسکافی صفوان ابن یحیی از اون نقل کرده. پس صفوان از برد و ابن ابی عمیر از سلیمان اسکافی نقل کردن، همین کفایت میکنه. پس ما نظر شهید ثانی رو قبول نمی کنیم که مطلقا جهل راوی موجب تضعیف میشه. به تعبیر جناب مرحوم آیت الله العظمی بروجردی، کتب رجالی ما موسوعات رجال نبوده که بگیم اگر کسی نبود قطعا ضعیفه یا اینکه راجع به او چیزی گفته نشده، چون نگاهشون نگاه ویژه‌ای بوده. پس اگر تونستیم از توثیقات عام، بعضیا مثل مقام معظم رهبری اسانید کامل و زیارات رو که بیش از 230 راوی توش هست قبول میکنن، البته ایشون فرمودن به شرط اینکه جرحی راجع به ایشون نباشه. حالا یه مجهولی اسمش توی کامل و زیارت تو اسانیدش باشه، خب توثیق عام میشه. پس این هم، پس صرف مجهول بودن موجب ضعف راوی نمیشه. البته بعضی از آقایون گفتن نه میشه. حالا ما از این بابت که به عنوان آسیب داریم بررسی میکنیم، بله اگر هیچی پیدا نکردیم باعث ضعف روایت میشه، اما نمیتونیم بگیم این راوی ضعف روایت، یعنی نمیتونیم این روایت رو حجت بدونیم، اما نمیتونیم بگیم 100% این راوی ضعیف بوده. حالا سومین عامل و سبب ضعف راوی تدلیس راویه. اگر در کتب رجالی راجع به یک راوی گفتن مدلسان، همین باعث ضعف راوی میشه. تدلیس یعنی چی؟ تدلیس یعنی شخصی راوی که ملاقات نکرده رو طوری ازش حدیث نقل کنه که گویا او را ملاقات کرده. گفتن همین کار باعث، همین تدلیس باعث ضعف این راوی میشه، چون داره خودشو طوری جا میزنه که مثلا به طبقهش به اون آقا نمیخوره. دقت میکنید؟ مثلا از اصحاب امام عسکریه، یهو از جناب زراره نقل میکنه با دو تا طبقه فاصله، مثلا نمیشه. و البته طوری وانمود کنه که این وانمودش خیلی مهمه، یعنی اگر تدلیسش ثابت بشه دلالت بر ضعف میکنه. اما اگر نه، بعضی اوقات سقطه، یعنی بین این راوی و اون راوی یکی دو طبقه سقط شده، ساقط شده، و طرف هم نمیخواد ادعا کنه من از اونها و زمان اونها بودم، نه نمیخواد اینو وانمود کنه. خب نه، این دلالت بر ضعف اون راوی نخواهد شد. شناخت طبقات خیلی تو تشخیص تدلیس ها کمک میکنه. چهارمین سببی که باعث ضعف راوی میشه ضابط نبودن راویه، که این ضابط نبودن هم با تصریح علمای رجال، مشایخ سلاس یا غیره ثابت میشه. که ممکنه یک شخصی، دقت کنید خیلی نکته مهمه، یک شخصی دقت کنید ثقه باشه اما روایتش ضعیف باشه، نه به خاطر ثقه بودن، به خاطر غیر ضابط بودنه. به همین دلیل بعضی از آقایون ثقه متفرداتشون بله مورد قبول نیست. متفردات یعنی چی؟ یعنی روایتی فقط از این طریق ایشون نقل شده باشه قابل قبول نیست، چون تو ضبطشون اشکال هست. یکی از آقایونی که توثیق شده اما عدم ضبطش هم تصریح شده، عمار ابن موسای ساباتی است. با اینکه عمار ابن موسا توثیق شده اما به متفرداتش عمل نمیشه. خیلی از بزرگان عمل نکردن. وقتی ریشه یابی میکنی میبینید دلیلش عدم ضبط ایشون هست. خب پنجمین عاملی که سبب ضعف راوی میشه اتهام وضع، جعل وضع. اگر به یکی از راویان در کتب رجالی یا غیره، حالا کتب حدیثی قدیم، تصریح بکنن که این آقا وضاعه، الفاظش هم مشخصه دیگه، بگن فلانی وضاعه یا واضعه، این اتهام باعث میشه که این راوی از حجیت و از اعتبار ساقط بشه. مثلا جعفر ابن محمد ابن مالک کوفی، جناب نجاشی فرمود کان ضعیفا فی الحدیث، بعد نقل میکنه کان یضع الحدیث وضعا. چرا گفتی ضعیفه در حدیث؟ میگه اینطور شنیدم که این آقا یضع الحدیث وضعا. در یک جای دیگه نجاشی میفرماید انه ضعفه ابن الولید. ابن الولید بله، استاد شیخ صدوق رحمت الله علی، محمد ابن حسن ابن ولید تضعیف کرده ایشون رو. و ابن نوح و صدوق، همه این آقا رو تضعیفش کردن. اما ظاهرا ریشه این تضعیف همون کان یضع الحدیث وضعا. خب شیخ صدو شیخ طوسی رحمت الله علیه راجع به همین آقا جعفر ابن محمد ابن مالک کوفی فرمود ثقتون، اما برخی ها او رو تضعیف کردن. این بحث خوبی هم هست. ما چه کنیم عزیزان وقتی که به یک تعارض در توثیق و تضعیف برسیم چه کنیم؟ یکی تعدیل میکنه، یکی جرحش میکنه. اینجاها یک نظر اینه که مطلقا جرح مقدمه، یه عده هم میگن مطلقا تعدیل مقدمه. نظر دقیق اینه که ما اول باید دنبال قرائن بگردیم. اگر قرائنی بر قوت طرفین تعارض پیدا نکردیم، بریم سراغ مرجحات. اینجاها الان شیخ نجاشی میفرماید ضعیفن، جناب شیخ طوسی میفرماید ثقتون. چه کنیم؟ پاسخ اینه، پاسخ اینه که جناب سید خویی رحمت الله علیه فرمود اینجا که تو تعارض گیر کردیم، نجاشی در رجال نسبت به شیخ طوسی عزبت است، لذا قول جناب نجاشی مقدم است بر جناب شیخ طوسی. خب پس اتهام وضع هم موجب ضعف میشه. یکی دیگه از اسباب ضعف راوی غلو راویه. غلو همون غالیان، کسایی که اهل بیت رو بیش از اون مقام معنوی که ما باید اعتقاد داشته باشیم، بیش از اون اونها رو توصیف میکنن، قائل به یک حالات عجیبی برای اهل بیت هستن. این غالیان اگر در کتب رجالی تصریح به قلوبشون بشه، موجب ضعف راوی خواهد شد. الفاظی که راجع به اینها هست، کلمه غالیان، کان غالیان، اگر اینطور شنیدیم دیدیم، یا فیه ارتفاعون، ارتفاع یعنی اینا خیلی میبرن بالا، مرتفع القول، این هم یکی دیگه از الفاظ، یا میگن طائرن، طائرن یعنی اینها میخوان پرواز بدن مثلا اهل بیت رو. این طیران و طائرن و اینها دلالت میکنه بر غلو اینها. حالا سوال، دقت کنید، سوال: آیا اگر قدمای ما بفرماین فلانی غالیست، میتونیم حرفشون رو قبول کنیم و موجب ضعف اون راوی میشه؟ اکثر فقها گفتن نه. میپرسیم چرا شما میفرمایید نه؟ میگیم به دلیل اینکه بعض از فقهای متصل به زمان معصوم اینا قائل به بعض از عقاید بودن، بعد که بعض روات رو میدیدن خلاف اون عقایدشون چیزی میگفتن، اونها رو متهم به غلو میکردن. دقت میکنید؟ مثلا جناب شیخ صدوق رحمت الله علیه و جناب محمد ابن حسن ابن ولید استادشون رحمت الله علیه، این دو بزرگوار قائل به سهو نبی بودن، یعنی گفتن که نه، امام و پیامبرم انسانن، ممکنه ازشون چیزی هم سر بزنه و این منافاتی با نبوت و امامتشون هم نداره. بعد وقتی حدیثی میدیدن که دلالت بسیار ویژه‌ای بر عصمت و دلالت بسیار ویژه‌ای بر عدم خطای اونها میکنه، میفرمودن این آقا داره غلو میکنه و متهم به غلو میکردن. حالا که ما فلسفه این اتهام رو از این بزرگواران میدونیم، نمیتونیم صرف غالی بودن در متن کتب قدیم بگیم که نه اینها ضعیفن. لذا بهترین راه جمع اینه که اگر ما نسبت به یک راوی تونستیم توجیهی و توثیقی پیدا بکنیم که متهم به غلوه، این توثیق و توجیه مقدم میشه، چون ما فلسفه اتهام غلو رو از آقایون میدونیم، چون با عقایدشون جور نبود میگفتن اینا غالی هست. اما اگر نسبت به یک شخصی مثل نوفلی، این آقای نوفلی متهم به غلوه، هیچ قرینه ای هم بر بفرمایید توجیه یا توثیقش هم نداریم، در نتیجه این غلو موجب ضعف میشه. پس ما اتهام غلو رو مطلقا قبول نداریم که باعث ضعف میشه، اما به صورت اینکه قرینه ای پیدا نکنیم، راه توجیه و توثیقی پیدا نکنیم، دلالت بر ضعف راوی خواهیم دونست. این هم جنبندی بحث غلو. یکی دیگه از عوامل ضعف راوی ایمان نداشتنه. ایمان در زبان شیعه به معنای سنی بودنه، یا بهتر بگیم نه سنی بودن، غیر امامی دوازده، غیر دوازده امامی بودنه. ببینید تا زمان شیخ طوسی علما از اهل سنت و بقیه فرق شیعه‌ای که اثنا عشری نبودن به صرف ثقه بودن روایت نقل می‌کردند و عمل می‌کردند. از زمان شیخ طوسی تا قرن دهم علما معمولاً اگر شیعه نبودن، چه فتحی، چه واقفی، چه زیدی، چه بطری، چه سنی، هر چی بودن به روایتشون به صرف غیر شیعه بودن عمل نمی کردن. پس از نظر اینها شیعه نبودن موجب ضعف راوی میشه، هرچند توثیق شده باشه. اما قبل از شیخ طوسی، تا زمان شیخ طوسی عمل می کردن. از قرن دهم به این طرف هم وقتی ادله حجیت خبر واحد رو بررسی می کردن علما در اصول، همه قائل شدن که ادله حجیت خبر واحد دلالت می کنه که ثقه از اینها رو قبول کنیم، لذا احادیث رو احادیثی صحیح و حسن و موثق رو حجت می دونستن و دوباره رجوع کردن به عدم اشتراط این شرط که حتما شیعه باشن. نه، فرمودن صرف بفرمایید، بله، صرف عدم ایمان به معنای ضعف نخواهد بود. خب حالا سوال، اگر روایتی در او راوی ضعیفی بود یا روایتی کلن ضعیف بود، حالا با همه این مباحثی که خوندیم و گفتیم، آیا این روایت اصل حجیتشه یا اصل عدم حجیت؟ اصل اولی عدم حجیته، مگر اینکه قرینه‌ای بر حجیت اون مثل شهرت عملی پیدا بکنیم که حجیتش ثابت بشه. حالا اون هم هست، بله، نه خود روایت الان هیچ راهی نداره، ضعیف است، میتونیم بگیم که حجت، میگیم نه همون اصل عدم حجیت، مگر اینکه یک قرینه ای مثل شهرت فتواییه، شهرت عملیه کمک کارش باشه. هفتمین و آخرین آسیب سندی حدیث که انشالله از جلسه بعد آسیب‌های متنی رو بگیم تا برسیم به دیگه کارگاه عملی شروع بشه و ما روایات رو یا از وسائل انتخاب کنیم. درایه رجال و فقه الحدیث و قریب الحدیث و همه اینها رو تک تک بررسی بکنیم انشالله از جلسه بعد بریم سراغ آسیب‌های متنی. بعد از آسیب‌های متنی هم دیگه کارگاه عملیمون شروع میشه. هفتمین آسیب سندی تداخل اسناد. تداخل اسناد رو بررسی کردن در کتب مختلف مثل علل الحدیث. خلاصش اینه که اگر فقیهی و بزرگی روایتی که چند طریق رو داره طرقش رو در هم بیامیزه طوری که شناخت درست طریق از بین بره و راهی برای پیدا کردن راه صحیح از راه ناصحیح نباشه، این باعث آسیب حدیث خواهد شد. لکن با توجه به نرم افزارهای موجود و کارهای محققین بزرگی که الان کردن، الان دیگه تداخل اسناد تقریبا نزدیک به صفره که دیگه نشه بفهمیم که این طریق چطوری هست. تقریبا راحت میتونیم بفهمیم که این طریق در تهذیب از شیخ صحیحه، اون طریق از جناب کلینی در کافی صحیح نیست، قشنگ میشه تشخیص داد و عمل کرد اگر طریق دو تا باشه. اما اگر طریق یکی باشه ممکنه باز تسری بکنه و مشکلی ایجاد بشه. خلاصه این آسیب هایی بود که بر سند حدیث عارض میشه و موجب مشکل و ضعف حدیث میشه. انشالله از جلسه بعد هم میپردازیم به آسیب های متنی و حول قوه الهی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.